بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 4، این اسما موجوداتی زنده و عالم هست. ما یه موقع در مقام عرض شد که اعتباری خودمون داریم بحث میکنیم، در مقام اعتباری ما یه اسم داریم، یه مسمی داریم. اسم کلمه میز، مسمی اینه، این میشه مسمی اسم. اسم دیواره، مسمی اینه. بهم میگیم مسمی، مسمی یعنی آنچه که اسم روی او گذاشته میشود، یعنی یه شیء، یه حقیقت خارجیه. برای اینکه از این خبر بدیم در دنیای خودمون، میایم روی این نامگذاری میکنیم، میگیم این دیواره، از این بعد به این میگیم دیوار. حالا این نامگذاری به هر طریقی که اتفاق افتاده باشه، چون بحث توی علم اصول که وضع تعیینیه یا تعیینیه یا ترکیبی از این دوتا، اونا از بحثای ما خارج. پس ما وقتی میگیم اسم، منظور ما از اسم یک ساختار تشکیل شده از حروف الفباست. به این حروف الفا میگیم اسم. اما اسماء خدا در واقع اون مسمای خارجی هن. به اون مسمای خارجی میگیم اسم خدا، نه به این الفاظی که به زبان میاریم. در واقع این الفاظی که ما به زبان میاریم اسم الاسم هن. پس کریم، علیم، قدیر، حکیم، رازق و همه این کلمات که ما به کار میبریم، که بخشی از این کلمات اونایی هستن که در دعای جوشن کبیر اینا رو ازشون اسم میبریم، این کلمات همشون اسم الاسم، نه اسم حقیقی. از اینجا حقایق زیادی کشف میشه. یکی از این حقایق اینه که چرا دعاها مستجاب نمیشه؟ چون ما در مقام دعا اسم الاسم رو صدا میزنیم. این شما میگی یا کریم یا کریم یا کریم، شما هی بگین یا ساقی یا ساقی. ساقی که از سین و الف و قاف و یس نوشته شده، این تشنگی رو برطرف نمی‌کنه، این تشنگی رو برطرف می‌کنه. پس این ساقیه، نه من می‌خورم تشنگی برطرف میشه. ساقی اینه، کلمه ساقی اسم این ساقی حقیقیه. پس اونی که رفع تشنگی می‌کنه ساقیه، یعنی این، نه کلمه ساقی. البته بین لفظ و معنا همیشه ارتباط هست، یک پلیست از لفظ به معنا. اون که به ما میگن مثلا اسماء خدا رو یاد کنین، ذکر بگین، این اذکار یه پلی هم به سوی معنا. گاهی از اوقات ممکن شما یک کلمه رو بگین، در حین به زبان آوردن اون کلمه با اون معنای زیر اون کلمه که حقیقت اون کلمه است ارتباط برقرار کنی. یعنی یک کلمه بگی یا الله از ته دل، اینجا ارتباط برقرار کنی با اون حقیقت الله، الله حقیقتش کار کنه. اینم هست. حالا اینجا برای بنده و امثال بنده، ارتباط با این اسم از طریق همین اتفاقه، یعنی در اثر اتفاق. حالا چی بشه؟ مثلا یه فشارهایی به من بیاد، یه مثلا انقطاعی در اثر اون فشارها ایجاد بکنه، ایجاد بشه برام، یه اضطرار نسبی برام ایجاد بشه، بعد مثلا بگم یا الله، اینجا از درونم با اون حقیقت الله ارتباط برقرار بکنم، حقیقت الله کار خودشو بکنه، مثلا مشکل من برطرف بشه. این مال من. اما یه راهی وجود داره که در طی اون راه، سالک اون سبیل نه تنها ارتباط دائمی با اسم پیدا میکنه، بلکه خودش میشه اسم. نه تنها ارتباط دائمی با ساقی پیدا میکنه، بلکه خودش میشه ساقی. چطور آب ساقیه؟ اون آدمه میشه ساقی، یعنی اون آدم اگه اشاره بکنه از شما رفع تشنگی میشه. طی این طریق در زیر این آسمان فقط برای انسان ممکنه، یعنی انسان تحقق به اسماء الله پیدا میکنه. منتها این اسماء الله در مقام تمثیل مثل فرماندهان یک ارتشن. یعنی چی؟ یعنی شما در یک رده نظامی وقتی که میرین اول سرباز صفرین. سرباز صفر حاکمیت که نداره که. یکم که مثلا میرین بالاتر، حالا اون رده‌های نظامی دقیق نمیگم که، حالا همینطوری کلی که تو ذهن بنده است، مثلا میشه فرمانده دسته. اینجا فرمانده دسته 25 نفر زیر پرشه. بعد میره بالاتر میشه فرمانده گروهان. یه گروهان 4 تا دسته زیر دستش. در واقع فرمانده گروهان فرمانده دسته هم هست، منتها فرمانده 4 تا دسته است. فرمانده گروهان یه دونه عنوان داره، اما هر 4 تا دسته‌ای که اونجا هستن زیر نظر اینه. حالا اگه شد فرمانده گردان 3 تا گروهان زیر نظرشه. اگه شد فرمانده تیپ 3 تا گردان زیر نظرش. اگه شد فرمانده لشکر 4 تا تیپ زیر نظرش. اگه شد فرمانده ارشاد که ارتش 10 تا لشکر زیر نظرشه. اسماء خدا دقیقاً در مقام حقیقی اینجوریان. یعنی شاخه هایی هستن که وقتی از این پایین سالک شروع میکنه به طی مراتب، اولا خودش صاحب اسم میشه، یعنی میشه دارای اسم نه دانای اسم. بعد پله به پله میره بالا. این پله ها رو که طی میکنه در غایت آخرین پله، آخرین پله یه مقام دیگه، اون مقامش اسم اعظم که بهش میگن اسم اعظم. اسم اعظم اون مقامی است که شخص صاحب یک وسعتی میشه که تمام اسماء الله زیر پرشه، یعنی دارای همه اسماء خداست. حالا این که شما میبینید تو تعابیر میگن فلان نبی خدا مثلا دارای اسم اعظم بوده، به این معناست، یعنی حق تعالی راه بین این و بین اون اسمو باز کرده به گونه که این خودش دارای اسم شده، خودش شافیه. عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام که دعا نمی کرده شفا بده، که یه موقع است که ممکنه ما هم دعا کنیم یه مریض شفا پیدا بکنه، اون دعا نمی کرده، اون به اذن الله خودش شفا می داده. دعا نمی کرده که پرنده گلی بشه پرنده حقیقی، اراده میکرده، با اراده پرنده میشده پرنده، یعنی گل میشده پرنده. پس خودش مظهر محیی بوده، مظهر شافی بوده، مظهر بوده، یعنی خودش این اسم رو دارا بوده. حالا با توجه به این رابطه کل این داستان ماجراش اینه، یعنی داستان خلقت آدم و تعلیم اسما، یعنی تعلیم راهی که انسان با طی این راه خودش دارای اسم الله میشه، خودش میشه اسم الله. این میشه ارسیات که داستان خلقت آدم. علم آدم الاسماء کلها هم همینه، هنر انسان در این قید کله، کله هاست. و الا الان این آب هم خودشی اسم خداست، این آب الان مظهر ساقیه دیگه، اما این از رتبه خودش نمیتونه حرکت کنه، اما این انسانه که حرکت میکنه تا غایت مسیر که طی میکنه مظهر اسم اعظم میشه. حالا اینجا میفرماید که این اسما موجوداتی زنده و عالمن. با توجه به این توضیحات معلوم شد که این اسما ممکنه که، پس کریم یه موجود زنده است، کاف و ر و ی و میم، این که اسم نیست که، این اسم الاسمه. بله این حروف الف با که زنده نیستن که، اون مسمایی که این اسم از حاکی از اون، اون زنده است. لذا این فرماید این اسما موجوداتی زنده و عالمن. لذا توی آیه شریفه میفرماید که ثم چی؟ عرزه هم. شما در ادبیات عرب همو برای چی به کار میبرید؟ برای جمع عاقل به کار میبرید. اگر شما بخواید به کلمه اسماء یه ضمیری رو برگردونید، طبق قواعد ادبیات باید ضمیر ها برگردونید، بعد بفرمایید ثم عرزه ها علی الملائکه، یعنی اسماء. پس وقتی میفرماید عرزه هم، از این کلمه هم ما میفهمیم که این اسماء موجودات زنده و عالمن. این تیتریو که این بالا زده از این هم میفهمید، میفهمد قوله عرزهم دال علی کون کل اسم ای مسماه ذا حیات. این کلمه عرزهم نشون میده که اون اسم، حالا ببینید چی میگه بعد از اسم، میفهمد اسم یعنی مسما، اسم نه یعنی حروف الف با، اسم یعنی مسما، یعنی اون حقیقت خارجی. کلمه هم نشون میده که اون حقیقت خارجی زا حیات و علم، دارای علم و حیاته. هر چیزی که علم و حیات داشته باشه زنده است. علامت زندگی اینه که علم و قدرت و حیات اینا مثلث موجود زنده. حالا اینجا بحثه که ذات به علاوه صفته، زائد بر ذاته، اینا یه بحثی دارن اینجوری، ولی حالا فعلا تو این مرتبه ما اینجوری میگیم. بله دیگه، مسخره اسم زال نمیست. بله، شیطان شنی از شون انسان کامله. پس شیطان به دستور انسان کامل کار میکنه، یعنی در مراتب طولی انسان کامل اراده ازلال میکنه، شیطان ابزارش. همین اشکال به حق تعالی هم وارده دیگه. اسم زال از اسمای خدا هست یا نیست؟ پس خداوند زاله دیگه، درسته؟ حالا که خداوند زاله، مزله، معاذ الله، مزله، ظالمنه، مزله، مزل بین حق تعالی و شیطان که مظهر ازلاله واسطه نیست؟ شیطان بی واسطه از حق تعالی اینو میگیره یا یه واسطه این وسط در کاره؟ شیطان که بی واسطه نمیتونه بگیره، که واسطهش کیه؟ واسطهش انسان کامله. پس تمامی کارهایی که این گروه هم انجام میدن به واسطه انسان کامله. حالا اینجا میفرماید که و هو مع ذلک تحت حجاب الغیب، غیب السماوات و الارض. با وجود این، این اسما تحت حجاب غیب بودن، غیب آسمان و زمین. ما یه بحثی راجع به غیب قبلا کردیم، هم راجع به آسمان و زمین و غیب و مراتب بین اینها و بین الله، عرش و کرسی، اینا رو همه رو قبلا تو رساله وسائط بحث کردیم. و اضافت الغیب الى السماوات و الارض و ان امکن ان یکون فی بعض الموارد اضافت من فیفید التبعیض. میفرماید غیب، آخه ببینید توی ادبیات میگن بین مضاف و مضاف الیه سه تا حرف در تقدیره، یا من در تقدیره، یا فی در تقدیره، یا عرض شود که لام در تقدیره. اینجا میفهمد که اضافه غیب به آسمان و زمین اگرچه ممکنه اضافه من باشه، غیب و سماوات یعنی غیب و من از سماوات، فیفید و تبعیز معنی تبعیز بده، یعنی یه غیبی، بخشی از غیب. و هو مقام و ولکن المورد، اما این توی مورد نمیشه اینو من گرفت. و هو مقام و اظهار تمام قدرته تعالی و احاطته و عجز الملائکه. این مقام این آیات مقام اظهار تمام قدرت حق تعالی و احاطه حق تعالی و عجز ملائکه و نقص این هاست که یوجب و کون اضافت غیب الی السماوات و الارض اضافت و لام، اضافه لامی است، یعنی غیب للسماوات، نه غیب من السماوات که بشه یه بخشی از غیب. بخشی از غیب نیست، تمام غیب است، اضافه لامی است، نه اضافه این. فیفیدو، حالا حاصل چیه؟ حاصل اینه که ان الاسماء امور غائبه عن العالم السماوی والارضی، یه حقیقتی هست که از چشم عالم آسمان و زمین غایبه. شما در آسمان و زمین غیب و یعنی اون اسماء رو نمیبینی. در آسمان و زمین چی رو میبینی؟ چی گرم میکنه؟ خورشید. چی باران میبارانه؟ ابر. چی آب از بخار میکنه؟ از دریا، خورشید. چی زمین رو سبز میکنه؟ آب. شما کجا غیب رو میبینی؟ در زیر این پر آسمان شما اسباب و علل رو میبینی، غیب رو مشاهده نمیکنی. شما آب رو میبینی، ساقی رو نمیبینی که. شما میوه رو میبینی، غذا رو میبینی، رازق رو نمیبینی که. پشت پرده این آب و غذا و آسمان و زمین یه حقیقت دیگه ای که اون دست پشت پرده است، اون داره اینا رو اداره میکنه. میفهمید این آسمان و زمین، آسمان و زمین حجاب اون غیبن. یعنی شما الان آستین رو میبینی، دست رو نمیبینی. دست اسماء الله، آستین این عالمه. میفرماید که این یفید و افاده میکنه که ان الاسماء امور غائبه عن العالم السماوی والارضی، خارجون محیط خارج و محیط الکون، اینا خارج از این محیط این عالم هست، خارج نه از نوع خارج زمانی و مکانی، از نوع خارج ظاهر و باطن، یعنی باطن این عالم هست ولی تو ظاهر این عالم مشاهده نمیشه. و ازا تعملت هذه الجهات، وقتی شما به این جهات یعنی عموم اسما و اینکه مسمیاتشون صاحب حیات و علم هست و اینکه اینا غیب آسمان و زمین هست به اینا اشاره بکنین، قضیت به انتباقها به ضروره، این سه تا مثلث رو بزنین کنار هم، اینا موجوداتی هستن زنده و دارای علم، غیب آسمان و زمین هست، مسما هم منظوره نه لفظ، یه حقیقتیه که زنده است، عالمه، پشت پرده است. حقیقت زنده عالم پشت پرده، از این چه نتیجه میگیرین؟ از این نتیجه میگیرین که این اسما منطبق میشن با این آیه، ان من شیء الا عندنا خزائنه. این آیه از قرر آیات قرآن کریمه، هر چیزی رو که شما میبینید خزائنش در نزد ماست. شما الان اینجا آبو میبینین، تو دل آب ساقی رو میبینین، چون آب یعنی رفع تشنگی دیگه، رفع تشنگی میشه سقایت، این رفع تشنگی یک ظرف محدوده، شما هر وقت یه محدودو میبینین، ببینین شما میگین که توی منطق، ببخشید اینجا من نمیتونم دیگه جور دیگه بگم، توی منطق میگید انسان ناطق، انسان حیوان ناطقه، درسته؟ الان اون چیزی که انسان انسانو میسازه چیه؟ حیوان ناطق. یعنی اگه این دوتا ترکیبو هر کدومشو بردارین ساختمان فرو میریزه. حالا اگه شما گفتی انسان ناطق شاعر چی؟ شاعر اضافه است یا جز ذاته؟ یعنی اگه شاعر رو برداری حقیقت انسان فرو میریزه؟ نه، انسان ناطق متعجب، انسان ناطق خوشحال، شما خوشحال و برداری ساختمان میریزه؟ پس خوشحال و متعجب و عرض شود که راه رونده و اینا جز تعریف انسان نیست، اینا زائد بر انسانه، درست؟ حالا شما میگو آب، آب یعنی چی؟ هرچی، من نمیتونم آب رو تعریف کنم الان، ولی همه شما میدونید آب یعنی چی، درست؟ سلام علیکم. حالا شما بفرمایید آب لیوان، آب لیوان، لیوان جزء تعریف آبه، آب لیوان یعنی چی؟ منظورم از لیوان چیه؟ لیوان چیه؟ ظرف آبه، یعنی محدوده آبه، آب لیوان یعنی آب پارچ نیست، آب لیوانه، یعنی به اندازه یه لیوانه نه به اندازه یه پارچ. شما بگید اگه من از تعریف آب لیوان لیوانو حذف کنم آب نامفهوم میشه؟ یعنی لیوان تو ساختمان تعریفی آب حضور داره؟ یعنی آب شما به لیوان میشناسی؟ نه خیر، لیوان فقط حد آبه، حد آب میشه لیوان، اون آب بدون حد کجاست؟ شما تو این دنیا نداری، چون آب لیوان بزرگترش کجاست؟ آب شیر آب، بعد آب سد، بعد آب دریا، بعد آب اقیانوس، اون بعدیش کجاست؟ اون آب اقیانوس، اقیانوس که جز تعریف آب نیست که، شما اقیانوسش رو بردار بگو آب آب آب، اون آب کجاست؟ آب بدون این اضافه ها کدوم آبه؟ آبیه که حد نداره، یعنی آب نامحدود. این آب نامحدود کجاست؟ میفرماید ان من شیء الا عندنا خزائنش اونجاست، نزد ماست. حالا شما بیار مثال آب رو بر رو علم، علم چیه؟ میگه علم من، علم من من چیه؟ علمم، من ظرف علمم، علم شما، شمام ظرف علمی، علم انسان بازم ظرفه، علم بشریت، اینا هی بزرگ میشه دیگه، علم من یه کوچولوئه، علم بشریت تمام این علومیه که بشر تا حالا ظرف کرده. حالا شما بگو علم بشریت، بشریتشو بردار، علم میشه علم نامحدود، این کجاست؟ از لحاظ عقلی همه این چیزایی که ما تو این دنیا داریم محدوده، حد هم جزء تعریفش نیست، شما حدشو بردار، اون خالصش کجاست؟ علم نامحدود کو؟ قدرت نامحدود کو؟ و در ضمن از لحاظ عقلی هر محدودی یدل و علا نامحدود دیگه، ولی اگه نامحدود نباشه که محدود بوجود، محدود حد خورده نامحدوده دیگه، تا نامحدود نباشه که محدود درست نمیشه. علم نامحدود کو؟ قدرت نامحدود کو؟ حالا شما میگی فلان آدم کریمه، یک کریم نامحدود به من نشون بده، کرم نامحدود. پس کرم، بخشش، غفران، چشم‌پوشی، علم، حیات، قدرت، برو تا آخر، تمام معانی اینا یه نامحدود داره. اون کجاست؟ اونجاست. اون چیه؟ همین اسماء اللهه. پس اسماء الله همین حقایقی است که در عالم ماست و نامحدود هم هست. کجاست؟ ان من شیء الا عندنا خزائنه. می‌فرماید که این اسماء الله ایناست. حیث و اخبر سبحانه به ان کل ما یقع علیه اسم شیء، یعنی موجود. ببینید شما توی عرف ما وقتی میگید شیء، مثلا به این میگید شیء دیگه، درسته؟ به حرف زدن منم شما میگین شیء، تو عرف نمیگین دیگه. ولی شیء اگه من به معنای موجود باشه، تو کلام عرب شیئیت مساوق با وجوده. اگه شیء یعنی موجود، الان این حرف زدن من موجود هست یا نیست؟ پس اینم یه شیئه. الان حرف زدن من به گوش شما میرسه، شما میشنوید، شنوایی شما شیء هست یا نیست؟ پس اینم یه شیئه. کلمات من در شما تأثیر میذاره، تأثیر یه شیئه دیگه، پس اینم میشه یه شیء. پس شیء، شنیدن، گفتن، اثرگذاری، اثرپذیری و تمامی این معانی که ما در مراتب خودمون داریم. من اثر پذیرفتم، من اثر گذاشتم، حالم دگرگون شد، حال معنوی پیدا کردم، دلم تیره شد، همه اینایی که ما میگیم، اینا همه معانی هستن که موجودن، اینا میشن شیء. پس میفرماید که این که میفرماید شیء، هر چیزی که موجود باشه شیء. به چی میگه شیء؟ به موجود. فلهو اندهو تعالی خزائن، هر چیزی که میتونیم بهش بگید شیء، خزائنش نزد خداست. خزائن یعنی اون وجود نامحدودش. مخزونه در خزانه خداست. باقیه باقیه. غیر و نافده، چرا؟ چون ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اینها نزد خداست، آنچه که نزد خداست باقیست. پس اینها چیه؟ باقیست. قیاس شکل اوله دیگه، اینم یه قیاس برهانی. قرآن کریم میگه ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، آنچه نزد شماست تمام میشه، آنچه نزد خداست باقیه. این حقایق نزد خداست، این صغرا. آنچه که نزد خداست باقیست، این کبرا. در نتیجه این حقایق باقیست. چی باقیه؟ اونی که بی نهایت. چون هر چیز نهایت داشته باشه تموم میشه دیگه. نهایت مگه نمیگی؟ پس تموم میشه دیگه. اونی که تموم نمیشه بی نهایت. لذا میفهمد ولا مقدره به قدر. قدر نداره. قدر یعنی ظرف، یعنی اندازه. قدر نداره یعنی نامحدوده. ولا محدوده به حد. حد نداره، چارچوب نداره. و ان القدر والحد فی مرتبه الانزال والخلق. قدر ماره این عالم ماست، در عالم خلق قدر داره، دنیای ما، آسمان ما قدر داره. ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی که وارد آسمان ما شده قدر خورده، اندازه خورده، حد خورده، شده علم محدود. شما تو عمرتون علم نامحدود ندیدین، شده قدرت محدود. از اول عمرتون شما قدرت نامحدود دیدین، شما کمال نامحدود دیدین، شما زیبایی نامحدود دیدین، حیات نامحدود دیدین، هر چی دیدین حد داره. و ان الکثرت فی هذه الخزائن لیس من جنس الکثرت العددیت ملازمه للتقدیر. اگر میگه خزائن، من وقتی میگم که من مثلا پولها دارم، یعنی پولهای متعدد، اینجا جمع دلالت بر کثرت نمیکنه، نه اینکه یعنی چیزهای متعددی در خزائن خدا هست، یعنی یه واحد بسیط نامحدود. یعنی چی؟ من بارهای مثال عرض کردم اینجا. ببینید اونجا اینطوری نیست که مثلا یه بخشی از این خزائن علم باشه، بخش دیگرش قدرت باشه. اگر بخواد اینطوری باشه میشه محدود. چرا؟ چون بعد یه جای علم تموم بشه، از اونجا چی شروع بشه؟ قدرت شروع بشه. اگر شد علم نامحدود دیگه جایی باقی نمیمونه برای قدرت، الا اینکه علمش عین چی باشه؟ قدرتش. حالا ممکنه کسی بگه من نمیتونم اینو درک کنم، میگیم بیا تو فضای خودت. ما چی هستیم؟ همه ما یه چیزای بلدیم دیگه، ما هممون علم داریم، هر کدوم به یه شاخه علم داریم دیگه، هممون قدرت داریم، هممون صفات متعدد، مثلا فقه بلدیم، شعر بلدیم، ادبیات بلدیم، ادیبیم، شاعریم، فقیهیم، عرض شود که فیلسوفیم، عارفیم، مفسریم، همه اینا. ولی ما به تعداد اینا آدمی؟ بعد مثلا شما به خودتون مراجعه کنی، علم شما کدوم بر شماست؟ میتونی بگی مثلا من این طرفم علمه، بعد اون ورم مثلا قدرته، این الان قدرتمه، این علممه. اون که شما بهش میگید من، میتونی علمتون رو تو اون من نشون بدی؟ اون من علمش عین قدرتشه دیگه، میتونی جداست از هم دیگه. اصلا اون من مرکبه یا وسیطه؟ دوتاست، جز داره. اون که شما بهش میگید من که میشناسینش، اون که شما بهش میگید من، فعلا برای من که اینجوریه، برای من تنها چیزی که من بهش علم شهودی دارم، من شهودش میکنم اون منو. اون که من بهش میگم من مرکبه، یه واحد بسیطه، در عین اینکه همه این معانی رو داره یه واحد بسیطه. پس همه این معانی اونجا هست ولی یه واحد بسیطه، مرکب نیست. چون اگه مرکب بشه محدود میشه، کل مرکبن محدود، خدا مرکب نیست، محدوده، یه واحد بسیطه، یک اقیانوس بی انتهای علم در این حال یه اقیانوس بی انتهای قدرت. همون علمه که قدرته، همون قدرت علمه، این از هم جدا نیست. منتها ما میاریم تو دایره خودمون میگیم علم قدرت، تجزیه میکنیم از هم دیگه تو ذهنمون مفاهیم اعتباری رو. حالا اینجا میفرماید که کسرتی که تو اون خزائنه کسرت عددی نیست. ما که الان اینجا نشستیم کثیریم دیگه، 20 تا 30 تا شخص هستیم، پس کثیریم. اونجا اینجوری نیست که مثلا 1 میلیارد علم وجود داشته باشه، نه، یه اقیانوس بی انتهاست، عدد نداره. لتقدیر و تحدید، نه قدر میخوره نه حد میخوره، بل تعدد المراتب و درجات، تعدد درجاته. شما در یه مرتبه میایین میبینی یه کسی داره، مثلا فرض کنید که این آدم داره ادبیات درس میده، شما الان داری یه مرتبه از وجود اینو میبینی، بعد میبینین همون عالم ساعت بعد در کرسی کلام نشست، حالا داره کلام درس میده، میگید عجب ما این چهرهشو ندیده بودیم، این که مثلا اون نیمه دومش که نیستش، همون آدم است، شما یه مرتبه دیگه شو دیدی. بعد همین آدم میره سراغ تفسیر، وقتی تفسیر میگه شما تعجب میکنی، میگه عجب ما این دیگه ندیده بودیم این کمالشو، این آدم مراتب دیگه ای از خودشو داره به شما نشون میده. همون آدم بسیط سه مرتبه است از مراتب وجودش. پس بحث تعدد مراتب و درجات، نه تعدد عددی که افراد متعدد باشن. یه درجه ای هست که اون درجه بی نهایته، همه حقایق عالم اونجا موجوده به نحو بی نهایت، از اونجا طلوع میکنه در عوالم بعدی، در عوالم بعدی قدر میخوره، حد میخوره، اندازه میخوره، میشه علم محدود، کمال محدود، قدرت محدود. حالا میفرماید که و ان الکسرت و سیجی و بعض الکلام فی ها فی صورت الهجر انشاءالله تعالی. حالا شما هر چی اینجا میبینید به برکت اوناست، اونا سایه انداخته اون اسماء بی نهایت. هر چیزی در آسمان و زمین میبینید از برکت نور اونهاست، یعنی تنزل یافته مراتب اونهاست. میفرماید که فتحصل ان هؤلاء الذين عرضهم الله تعالی علی الملائکه، اون حقایقی که حق تعالی به ملائکه عرض کرد، موجوداتون عالیتون محفوظتون عند الله تعالی، موجودات عالی مقام و محفوظ در نزد حق تعالی بودند، محجوبتون به حجب الغیب، با این تعبیری که از غیب کردیم تحت حجاب غیب بودن. انزل الله سبحانه کل اسم فی العالم به خیرها و برکتها، از برکت اون اسما بود که تمام خیرات در این عالم نازل شد. و اشتق کل ما فی السماوات و الارض من نورها و بهایها، آنچه که در آسمان و زمین بود از نور و درخشش اونها مشتق کرد. و انهم و انهم علی کثرتهم و تعددهم لا یتعددون تعدد الافراد، درسته اونا کثیرن ولی تعددشون تعدد افراد نیست، مثل ما که کثیریم، در درون ما ده ها چیز هست اما یه نفر واحد بیشتر نیستیم، اونا هم اینطوری هست. ولی یتفاوتون تفاوت الاشخاص، مثل ما که با هم دیگه تفاوت شخصی داریم، اونا با هم تفاوت شخصی ندارن. یه حقیقت بسیطه از این منظر نگاه میکنی میگی علم، از اون منظر نگاه میکنی میگی قدرت. مثل اینکه من یه نفرم، از یه منظره به من نگاه میکنی میگی ادیب، از یه منظره دیگه به من نگاه میکنی میگی شاعر. این دوتا منظره است از یه فرده. شعر و ادبیاتش هم از هم جدا نیست، یه حقیقته. در این حال که شاعره، در این حال ادیبه، در این حال فقیه، در این حال فیلسوفه، مراتب متعدد وجودشه. این وجود رتبه ها و مراتب متعدد داره. این مرتبه ظهور کرد شد ادیب، اون مرتبه ظهور کرد شد فیلسوف. و انما یدور الامر هناک مدار المراتب و درجات، داستان داستان مراتب و درجاته. و نزول الاسماء من عند هؤلاء انما هو بهذا القسم من النزول، اینکه اسماء نازل شد اینجوری نازل شد. خب این در مورد اسماء. حالا عنوان بعدی این است که یک عبارتی در فرمایش حق تعالی بود، اونجایی که ملائکه گفتن که نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ما تو رو تقدیس و تسبیح میکنیم. حق تعالی فرمود و اعلم و ما تبدون و ما کنتم تکتمون، من آنچرا که شما آشکار میکنید و آنچرا که پنهان میکنید میدانم. اینا چی رو آشکار کردن؟ گفتن چرا میخوای در زمین خلیفه قرار بدی؟ سوال کرد، این آشکار کردن دیگه، سوال پرسشیشون آشکار کرد. چی رو پنهان کردن؟ اونی که پنهان بود همونی بود که بعدن ظاهر شد، اون کفر ابلیس بود. یه نفر در بین اینها بود که این کافر بود، کفرش هم پنهان بود. یه دستوری اومد، امر به سجده، با این دستور کفرش آشکار شد. دلیلش هم اینه، فسجد الملائکتو فعبا وستکبره و الا ابلیس فعبا وستکبره. بعد آیه چی میگه؟ میگه و کانه یعنی چی؟ اینجا اگه بدی دست سیبه به کسایی میگن کانه معنی ساره داره، کان من الکافرین یعنی سار من الکافرین، این مارسی به و کسایی. اما اگه اینو بدی دست علامه طباطبایی ایشون رو بعد کانه یعنی کانه، به چه دلیل میگه ساره؟ کان من الکافرین یعنی این اصلا کافر بود، اینجا کفرش ظاهر شد. و قوله تعالی و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون کان هازان القسمان من الغیب النسبی الذی هو بعض السماوات و الارض، این دوتا از مصادیق غیب بود. ولذالک قوبل بهی، به همین خاطر در مقابلش آورد که اعلم و غیب از سماوات و الارض، من غیب آسمان و زمین رو میدانم. لیشمل قسمی الغیب عن الخارج عن العالم الارضی و السماوی و غیر الخارج، غیب آسمان و زمین یعنی دو قسم، غیبی که خارج از این عالم ارضی و سماییه. به وقتی میگه غیب آسمان و زمین یعنی چی؟ یعنی غیبی که مال آسمان و زمینه. از اینجا از مفهومش چی میگیرید؟ یه غیبی هم هست که مال آسمان و زمین نیست، پس دو تا غیبه. یه غیب مال آسمان و زمینه، یه غیبی هم هست که مال آسمان و زمین نیست. فقط این دو تا قسم از اقسام غیب نسبی. این که فرمود اعلم و غیب از سماوات و الارض، اینجور فرمود تا دو قسم غیب رو بگیره، یعنی غیب خارج از آسمان و زمین و غیر خارج. بعد فرمود کنتم تکتمون، از این چی میفهمی؟ الان از لحاظ ادبی کنتم تکتمون چه زمانیه؟ ماضی استمراریه. کنتم تکتمون یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزی بوده که پیوسته اینو پنهان میکردی، یک صفتی در شما بوده که به طور استمراری اینو پنهان میکردی. کنتم تکتمون. از کنتم تکتمون تقیید الکتمان به قولهی کنتم، با اینکه با کنتم قید ایستد مشعرون به انه هناک امرن مکتومن فی خصوص آدم و جعل خلافته. یه جریان پنهانی اینجا برقرار بود و یمکنو ان یستظهر من ذالک من قوله تعالی، اون چی بود؟ این بود فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر و کان من الکافرین. این بود کفر ابلیس بود. فیظهر ان ابلیس کان کافرا قبل از ذالک، ابلیس اصلا قبل از این ماجرا کافر بود. منتها تمثیل میزنم میگم مثل یه سلطان که اعوان و انصاری داره، تا وقتی سلطان دستور نداده که معلوم نمیشه کی خائنه کی خادمه. اینجا سلطان یه دستورالعمل صادر میکنه، اونی که اجرا میکنه دستور رو میشه خادم، اونی که از دستور سرپیچی میکنه میشه خائن. و ان اباعت ابلیس ان سجده کان مرتبطن به ذالکه فقط کان ازمره هازا، اینو پنهان کرده بود. ازمار یعنی پنهان کردن. و یظهر به ذالکه ان سجدت الملائکه و اباع ابلیس انها، این که ملائکه سجده کردند و ابلیس ابا کرد، اینجا بود قال انی اعلم ما لا تعلمون، بین این عبارت و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون بود. و یظهر السر ایزن فی تبدیل قوله انی اعلم ما لا تعلمون ثانیاً به قوله انی اعلم غیب السماوات و الارض. خب حالا این تا اینجا فهمید بحث روایی پیرامون تعلیم اسماء. فی تفسیر العیاشی عن صادق علیه السلام قال ما علم الملائکه به قولهم اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء لولا انهم قد کانوا رأوا من یفسد فیها و یسفک الدماء. اینا که ندیده بودن کسی در زمین فساد بکنه، اگه ندیده بودن از کجا فهمیدن که آدم فساد میکنه؟ جواب این سوال رو جلسه قبل دادیم. حالا تو روایت اقول یمکنو ان یشیر بها الى دورت فل ارض سابقه الى دورت بنی آدم، میشود گفت که شاید یه دوره قبل از دوره بنی آدم بود. چون این انسان امروزی که حالا مثلا میگن حدود 70,000 سال عمرشه، این انسان امروزی ختم میشه به آدم و حوا، اما اون انسان الان توی باستانشناسی استخونایی پیدا کردن ماره 1.5 میلیون سال قبل، اون دیگه ربطی به آدم و حوا نداره. این ماجراهایی که در تاریخچه انبیا و داستانهای قرآن و اینا میاد ماره انسان امروزیه، فعلا ماره این انسانه. حالا این شاید اشاره به اونم هست که میگه از حضرت پرسیدن که قبل از آدم کی بوده، حضرت فرمود آدم، بعد گفت تا قیامت هم بپرسی میگم آدم. اینا دوره‌های قبلی بودن، ولی این انسانی که الان موضوع سخن ماست این مال حضرت آدمه، یعنی مال این دوره است. این دوره حالا مثلا حدود میگن 70,000 ساله. لذا اینجا میفرماید که میشود گفت که شاید یه دوره‌های سابق بر بنی آدم بودن، کما وردت فی الاخبار، روایات هم اینو تایید میکنه. ولا ينافي ذلك ما مر ان الملائكه فهمت ذلك من قوله تعالی، این منافات با حرفی که جلسه پیش زدیم نداره. بوده یا نبوده نیازی نبوده. حالا بوده یا نبودهش مهم نیست که آیا واقعا یک انسان‌های قبل از انسان هم بودن یا نه، میخواد بوده باشه میخواد نبوده باشه، نیازی نبود که حتما یک کسی باشه تا ملائکه بفهمن. ملائکه از وضعیت انسان و ترکیب قوای انسان و وضعیت زمین و محدودیت زمین فهمیدن که این آدم اینجا فساد خونریزی میکنه، که مشروعش رو جلسه قبل عرض کردیم. خیلی ساده است، مثل اینکه الان به ما بگن 2000 نفر اینجا دعوت کردن، ما لازمه حتما قبلا دیده باشیم که اگه 2000 نفر میان اینجا چی میشه. ما به هولوش این مجموعه نگاه میکنیم میبینیم اینجا 2000 نفر رو نمیتونه تو خودش جا بده، میفهمیم که حتما یه مشکلاتی پیش میاد، حتما یه عده بیرون میمونن و حتما یه عده مثلا سر و صدا میکنن. خب اینا رو ما میفهمیم قبل الوقوع، از شرایط میفهمیم، اینا هم از شرایط فهمیدن. فقط این منافات با اون گفته ما نداره. باز در تفسیر عیاشی است که زراره گفت دخلت علی ابی جعفر علیه السلام فقال ایو شیئن اندک من احادیث شیعه، از احادیث شیعه چی پیشه تو هست؟ زراره گفت که ان عندي منها شیئا كثيرا فقط هممت ان اوقد الان نارا فاحرقها، روایات زیادی هست که من تصمیم گرفتم اینا رو اصلا بسوزونم. فقال علیه السلام واره ها تنس ما انکرت منها فخطر علی بالی، بگو کدوم هاست اونایی که تو اینطوری تو ذهنت اومده. انکرتم اینها فخطر علی بالی الادمیون، میگه من این روایت، یعنی این در واقع میگفت چون نمیفهم تفسیرش چجوریه میخوام اصلا بسوزونم این روایاتو. حضرت هم یکی از اونا رو بگو که نمیفهمی. فخطر علی بالی الادمیون فقال ما کان علم الملائکه ایس قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. از کجا فهمیدن که آدم خون ریزی میکنه؟ قال و کان یقول ابو عبدالله علیه السلام اذا حدث بهذا الحدیث هو کسر علی القدریه. اگه این حدیث رو تو نقل کنی، فقط حضرت فرمود که ابو عبدالله علیه السلام، این الان داره با امام باقر علیه السلام صحبت میکنه، دخل تو علی ابی جعفر. و کان یقول ابو عبدالله علیه السلام اذا حدث بهذا الحدیث هو کسر علی القدریه ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ان آدم علیه السلام کان له فی السماء خلیل من الملائکه فلما هبت آدم من السماء الى الارض استوحش الملک و شکا الى الله تعالی و سأله ان یعزن له فعزن له فهبت علیه فوجده قائدا فی قفره من الارض فلما رآه آدم وضع یده علی رأسه و صاح صیحه قال ابو عبدالله علیه السلام یرون انه اسمع عامه الخلف فقال له الملک یا آدم ما اراک الا وقد اسیت ربک و عملت علی نفسک ما لا تطیق. جناب آدم یک دوستی از ملائکه در آسمان داشت، زمانی که به زمین هبوط کرد این استوحش الملک، این احساس وحشت و تنهایی کرد اون ملک یعنی پادشاه، و به خدای تعالی شکایت کرد و از خداوند خواست که اجازه بده که با آدم یه ملاقاتی داشته باشه. پس به زمین هبوط کرد و آدم رو در کنار یک شکافی از زمین دید، و قفره یعنی یک عرض شود که مکان مثلا دور افتاده و بیاب و علفی. فلما رآه آدم، زمانی که جناب آدم این ملک رو دید، دستش رو روی سرش گذاشت و یک فریادی زد و یاد اون روزها افتاد خلاصه. بعد حضرت فرمود یرون انه اسمع عامه الخلق، اینجوری گفتن که انه این صداش به همه خلایق رسید. فقال له الملک یا آدم ما اراک الا وقد اسیت ربک، چرا این کارو کردی؟ و حملت علی نفسک ما لا تطیق، یه باری به خودت تحمیل کردی که نمیتونی این بارو بکشی. اتدری ما قال لنا الله فیک فرادتنا علیک، میدونی خداوند بعد از اینکه تو رو پایین فرستاد چی به ما فرمود؟ قال الله قال انی جائل فی الارض خلیفه، اینو فرمود وقتی تو رو پایین فرستاد، فرمود انی جائل فی الارض خلیفه. قلنا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، ما اون وقت اشکال کردیم، گفتیم کسی رو میفرستی که میخواد سفک دماء و فساد کنه. فهو خلقک ان تکون فی الارض ایستقیم و ان تکون فی السماء. قال ابو عبدالله علیه السلام والله عذاب آدم سلاسن، با این بیانات خداوند آدم رو تعزیت داد، یعنی خیالش راحت شد، فهمید که این هبوط الارض قایتش خلیفت اللهیه، یعنی در واقع همون مطلبی که عرض کردیم، نقشه خداست. جنبندیش این میشه که نقشه حق تعالی این بود که به این مقام خلافت رو بده، و مقام خلافت هم چاره ای نداشت جز هبوط الارض. فهمید از روایت دیگه هم فهمیده میشه، باز در تفسیر عیاشی است که سألت و عن قول الله و علم آدم الاسما مازا علمه، خدا چی رو بهش تعلیم کرد؟ حضرت فرمود ارزین جبال شعاب اودیه ثم نظر الی بساط تحته فقال هذا البساط، فرمود آسمان زمین ظروف، بعد یه فرش زیر پای حضرت فرمود، فرمود و حتی این فرش، یعنی چی؟ یعنی جمیع حقایق عالم. در تعلیم اسما جمیع، از این عبارت این میفهمیم دیگه، جمیع حقایق رو بهش تعلیم کرد. باز در تفسیر هست که فرمود که ماهیه این علم آدم الاسما، اسما یعنی چی و خدا به آدم تعلیم کرد؟ حضرت فرمود اسما الاودیه و نبات و شجر و الجبال من الارض. در تفسیر از داود بن سرحان عطار است که کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدعا بالخان فتغذینا ثم دعا بالتست و دست سنانه فقلت جعلت فداک علم آدم الاسما کلها، این تشت و آب تشتی که شما دستاتون رو توش شستید در تعلیم اسما به آدم اینم بود. حضرت فرمود الفجاج و الاودیه و احواب یده کذا و کذا، فرمود همه این عالم، همه عالم، یعنی همه حقایق عالم در این تعلیم اسما بود. باز در معانی از امام صادق علیه السلام است که ان الله عز و جل علم آدم اسما حججهی، ولی اینا ملاحظه فرمود روایت مختلفه، اینجا خیلی مسئله مهمه، یه جا می فرمود تشت، یه جا می فرمود آسمان و زمین، یه جا می فرمود که اسماء حجج. اینجا فرمود اسماء حجج ثم عرضهم و هم ارواحون علی الملائکه. این اسماء حجج خدا بود، اینا رو عرضه کرد، مثل ارواحی بودن اینا، اینا رو به ملائکه عرضه کرد و فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر راست میگید اسماء اینا رو بگیم که به انکم احق و بالخلافت فی الارض تسبیه کن و تقدیس کن، بگین ببینم این اسماء اینا چیه تا من بفهمم که شما سزاوار این تسبیه و تقدیس و خلافتی. اینا گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بعد خداوند فرمود که یا آدم انبههم به اسماءهم فلما انبههم به اسماءهم وقفوا علی عظیم منزلت من الله. تازه اینا فهمیدن که چه جایگاهی نزد خدا دارن، وقتی فهمیدن که چه اسمی دارن. فعلموا انهم احق بان یکونوا خلفاء فی ارضه و حججه، خیال کردن که میتونن خلیفت الله بشن. ثم غیبهم عن ابصارهم، بعد اینا رو از چشمشون پنهان کرد و استعبده هم به ولایت هم و محبت هم، اینا رو به عبادت کشید. بعد فرمود علم اقول لکم انی علم غیب از سماوات و الارض و علم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. حالا تفسیرش اقول به رجوع الی ما مر من البیان تعرف و معنی حاضر روایات. اگه توضیحات اصلی رو شما داشته باشین میفهمین که لا منافات بین حاضهی و ما تقدمه ها، بین این روایات و اون چیزایی که ما گفتیم منافات نیست. از قد تقدم ان قوله تعالی ان من شیء الا عندنا خزائنه، گفتیم ان من شیء الا عندنا خزائنه یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که در عالم هست. حالا شما از بنده سوال کنید بگین علم آدم الاسما کلها چی بود؟ یعنی میدانست که امروز تو اینجا چیا میگی؟ میگم بله اینم جزش بود. اینم میدانست که این آب چه مقدارش توسط من خورده میشه؟ بله اینم جزش بود. و اینم میدانست که این درختی که الان تبدیل شده به این چوب، الان این درختی که بیرون اینجاست، این قراره چی بشه؟ کی میدونه؟ اون میدانست؟ بله اینم جزشه. پس تمام این روایات از باب بیان مصداقه. میگفت آقا این تشتم هست، حضرت میفهمد بله، بعد فهمد دیگه چیه؟ عرض کرد دیگه چیه؟ فهمد میگه با دستش اینجوری کرد. یعنی چی؟ یعنی جمیع حقایق موجود در عالم به آدم تعلیم شد. چرا؟ چون یه چیز مرکزی بهش دادن که اون نقطه مرکزی همه اینا رو تو خودش داشت. اون چی بود؟ ان من شیء الا عندنا خزائن. اون نقطه مرکزی بود. شما الان نمیدونم اول این چه تمثیلیه، میخوام چون یه چیزی بعدش بگم. فرض کنید الان یه کوهی که 10 تا راه داره برای رسیدن به قله، یه کسی وقتی میذارین روی قله، از هر کدوم از این راه ها که رفته باشه، این آدم از روی اون قله مشرف به جمیع راه ها میشه. یعنی از یه راه اومد رسید به قله، اما حالا چون تو قله وایساده اشراف داره، هر 10 تا راه رو میبینه. آقای قاضی فرموده بود که من به جمیع علوم عالمم. من نمیدونم از کجای این میشه فهمید. حاج آقا امجد فرمود من از این فهمیدم که ایشون به جمیع علوم عالمه. از علامه طباطبایی سوال کردم، ایشون سکوت کرد. بعضی وقتا سکوت علامت رضاست دیگه. اون کجاست؟ این داستانه. میگه وقتی که حضرت صاحب الامر ظهور میکنن، در روایات هست که ایشون پشت به دیوار کعبه میزنن، بعد یه ندا میدن. اون 313 نفری که جزء سرداران حضرت هستن در یک آن دور ایشون جمع میشن. بعد ایشون یک کلمه ای میگن که اون کلمه با اون کلمه اینا پخش میشن در اطراف زمین. توی روایت هست که اینا همه صاحبان تیول ارزن، پخش میشن در اطراف و اکناف زمین، همه جا رو جستجو میکنن، میفهمن که حجت خدا جز ایشون نیست. بعد برمیگردن با حضرت بیعت میکنن. آقای قاضی فرموده بود من این کلمه را میدانم. توی روایت هست که امام صادق علیه السلام فرمود من این کلمه را میدانم. امام صادق فرمود، آقای قاضی گفته بود که من این کلمه را میدانم، من نمیدونم چه ربطی داره این دوتا به هم دیگه. حاج آقا امجد فرمود که من به علامه عرض کردم آقا از این فهمیده میشه که ایشون به جمیع علوم احاطه داشته. میگه علامه سکوت کرده، چی نگو، نه تایید کرد نه تکذیب کرد. حالا این فهم حاج قاضی از خودشون بپرسید که از کجا این داستان فهمیده میشه، ولی این مطلب قطعیه. میگفت که از جمع عرض شود که به جمیع علوم احاطه داشته، جمیع علوم. خاطر اینکه رسیده به اون نقطه اوج، حالا آخه ممکنه بگین آخه از کجا میفهم الان من دارم اینجا چی میگم؟ ما چون با این ذهن خودمون مقایسه میکنیم، ما مثلا این کتابو که میخونیم، کتاب بعدی که میخونیم قبلیه یادمون میره. علوم حصولی ما اینطوریه دیگه. چطور میشه انسان یه ظرفیتی پیدا میکنه که به جمیع ریز و درشت عالم احاطه پیدا میکنه؟ این چطوری میشه؟ یه شیخی در قم بوده، این خیلی بحث بوده، با هر کسی که بحث میکرده طرفو کله میکرده، هیچ کس قدرت نداشت، خیلی قدرت داشته در مباحثه، حضور ذهن داشته. این میره مشهد، یه پیرمردی توی مدرسه میرزا جعفر کنار حرم به این میگه که تو، حالا من یادم نیست 12 تا یا 14 تا 12 تا حاجت داری، حضرت رضا هیچ کدومو بهت نمیده، حاجاتت هم ایناست، 12 تا رو براش میشموره، حاجاتت ایناست، هیچ کدومو حضرت بهت نمیده چون حضرت معصومه از تو ناراضیه. میگه این شیخ برمیگرده، حالا چیکار میکنه که حضرت راضی میشه؟ تمام مباحثاتش هم تعطیل میکنه، فقط یه دونه دعای سماط میذاره بعد از اورای جمعه. اون شیخ گفته بود، این آقای مصطفی تعریف کرده، حالا میگم این دومیش، اون شیخ گفته بود، گفته بود این پیرمرد کسی در زیر آسمان نفس بکشه آگاهه. من نمیدونم، شاید الان یه نفر اینجا نشسته باشه که بگه این پرت و پلاها چیه شما ها میگید، ولی بنده از این سنخ آدم ها رو با چشم خودم دیدم، بنده از این سنخ آدم ها رو با چشم خودم دیدم. گفت اون پیرمرد، حالا شما عاشق حسن علی نخودکی رو شنیدین داستاناشو دیگه، ایشون مثلا ایشون گفته بود که اگر مردم، متاسفانه بنده رفتم حرم امام رضا علیه السلام دیدم مثلا این خانوما دور چیز جمع میشن، اینجا حرم امام رضا بود، اینجا هم قبریدن، پشت کردن به حرم امام رضا، دور این قبر جمع شدن، علامه طباطبایی میگفتن آقا التماس دعا، میگفت ما اینجا کاری نیستیم تو حرم امام رضا. حالا اون خودش گفته منو تو کفشکن دفن کنید که مردم بیان پا بزنن رو قبرش برن سمت حرم. گفته بود اگه مردم از حضرت غافل نمی‌شدن من کاری می‌کردم این دیوارو که مردم بیان حاجاتشون رو بگیرن برن از این دیوار. این آدمی بوده که اینجا یه دونه خرما میداده یکی می‌خورده، مریضش تو اروپا خوب می‌شده. آقای مصطفی، مرحوم مصطفی صاحب التحقیق فی لغات القرآن الکریم، ایشون گفته بود که در مدرسه میرزا جعفر 40 نفر بودن، کوچیکشون عاشق حسن علی بوده، کوچیکشون این بوده. حالا شما ببینین وقتی یه بزرگانی تو این عالم هستن که میگفت که این که عاشق حسن علی این کارو میکرده برای ما اصلا اهمیت نداره، گفتن ما از اینش خوشمون میاد که آخر عمر یه رندی بهش میرسه میگه بساطتو جمع کن، اینم بساطشو جمع میکنه. البته میگن زمان دراویش بوده، این میخواسته یه دری باز کنه، مأمور بوده یه دری باز کنه که مثلا مردم بفهمن که بابا این حرفا نیست، یکی بهش میرسه میگه بساطتو جمع کن، بساطشو جمع میکنه. این حالا یه بزرگی میگفت، میگفت که پدر مرحوم راشد کسی بود، آقای مقدم به من اینو گفت، گفت در اون زمان، در زمان رضا شاه، اگه یه دونه روی کاغذ سیگار یه کلمه مینوشت استاندار جرئت نمیکرد بگه نه، یه همچین قدرتی بود در منطقه. میگفت ایشون یه کسی اومده بود ازش پول خواسته بود نداشته بود بده، خلاصه افتاده بود به جون آقای کتک مفصل بهش زده بود، حالا مریداش هم اصلا اشاره میکرد یارو رو تیکه تیکه میکردن، اومده بودن یه اقدام میکنن، گفته بود ولش کنید، گفته بود که ما پول که نداریم بهش بدیم، بذار حالا یه کتکی به ما بزنه دلش خنک بشه. حاج امجد میفهمید این کاره، این برای من مهمتر از اون کار عاشق حسن علیه، این کار کرامته نه اون کار، برای اینکه کف نفس کرامته که همچین آدمی در همچین مقامی بتونه کف نفس بکنه، اینو میگن کرامت. کرامت کندن در خیبر نیست، کرامت اونی که وقتی که امر واقع میشه بین سکوت و قبض، این سکوت کنه، قبض کنه قدرتشو، و الا اینا خودشو میدونستن علی چی کار است. اینا توی اون جریان میگه یهودی مسلمان شد، گفت من میدونم این که این کسیست که وقتی که نعره کشید خیبر لرزید، یا الله اکبر گفت ستونهای خیبر لرزید. وقت این آدم در اون جریان روز بعد وقتی که اینا رفتن که قبرها رو نفش کنن، حضرت که دستمال زرد رنگ به پیشونیشون بستن، شمشیر کشیدن. دومی گفت، گفت اگر امروز جن و انس برن زیر شمشیر این زنده بر نمیگرد، چون اینا علی رو میشناختن دیگه. اینو میگن کرامت، ولی در خیبر اصلا در نبوده، در خیبر یه سنگ یه تیکه بوده که 40 نفر به زحمت اینو هول میدادن، یه راه به اندازه عبور یه نفر باز میشده، دوباره هول میدادن، این سنگ برمیگشته سرش. میگه وقتی که درو از جا کن، دومی گفت نگاه کنیم پاهاش روی زمین نیست. خودش فرموده والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، بل قلعت و باب به قوت روحانیه. قوت جبریل از مطبخ نبود. این اون خوشو میزد سر زانوهاش خورد میکرد، میخورد. گفتن این دیگه زور بازوشو از دست داده. فرمود که یه عبارت خیلی لطیفی داره، بر روات الخزره. فرمود که بیگه گیاه، میگن علی ضعیف شده، گیاه بیابان استقامتش بیشتر از گیاه در عرض شود که مرغزاره. اون گیاهی که در مرغزار رویش میکنه با ناخون دست پوستش کنده میشه. شما برو درخت گزو از تو بیابون بگیر بکن، اگه تونستی بکنی. حالا این عرض شد که میشه مقام انسان. مقصود اینه که این انسان با طی کردن مراتب به جمیع حقایق عالم احاطه پیدا میکنه. اونا که ائمه معصومین بودن، نوکر باباشون اینطوری بودن. توی داستانی هست میگه سید بحرالعلوم به یکی از اهالی یمن رسیده و شروع کرده بود احوال پرسی. این همراهانش میشناختنش دیگه، میدونستن که این یمن اصلا نرفته. احوال پرسی مثلا محمد آقا چطوره، حسن آقا چطوره، اون مثلا خیابونتون اسفالت شد یا نه. بعد که اون طرف رفت میگه اینا گفتن آقا شما که یمن نرفتی. گفت که تمام عالم برای من مثل کف دسته، من تمام عالم مثل کف دست میشناسم. این میشه مقام انسان. حالا اینکه میبینید روایات مثلا طرف سوال کرد آقا این تشتم بوده توی اون علم آدم الاسما کلا، حضرت ما بله اینم بوده، نه اینکه اون علم آدم الاسما یعنی تشت، یعنی جمیع حقایق موجود در عالم به این تعلیم شد. چی بهش داده شد؟ علم الاسما. علم الاسما یعنی اون نقطه مرکزی که کسی اگه به اون دست پیدا بکنه به جمیع حقایق عالم دست پیدا کرده. حالا شما بهش بگو اسم اعظم، میگه آصف دو تا حرفشو داشت. دو تا حرف یعنی کنایه از این که بخشی از اسما رو داشت. تازه راجب آصف گفتن علمون. ببینید عبارت قرآنو، عبارت چیه؟ علمون من الکتاب. اولا علمون داشت. علمون یعنی چی؟ یعنی یه علمی. ثانیاً من الکتاب یعنی چی؟ از بخشی از کتاب. یه علمکی از بخشی از کتاب. کدوم کتاب؟ کتاب خودش. این سه تا تسخیر. یه علمکی، اونم از بخشی از کتاب، اونم کتاب خودش. قرآن جامع تمام کتبه، جمیع علم موجود در قرآن دست ایناست. اینه قرآن زندن دیگه. حالا خواستن ما بفهمیم، گفتن اسم اعظم 72 حرفه، دو حرفش دست آصف. این عددی نیست که پس یعنی آصف یعنی مثلا 1/36 ماست. اصلا شما مگه اسم 72 حرفی دارید؟ کدوم اسم 72 حرفه؟ به قول حضرت علامه مگه حروف، حروف آثارشون چیه؟ حروف آثارشون اینه که مگه میشه من این بزنم به تخته؟ این تنها آثارش اینه که یه صوت تولید میکنه گوش شما میشنوه. میشه یه صوت آسمونو بکنه زمین، زمینو بکنه آسمون؟ فرمود اسم اعظم که صوت نیست، که یه لفظ نیست، که یه حقیقته. اونجا میگه آصف علم من الکتاب داشت. چیکار کرد؟ گفت تخت و حاضر کن قبل ان یرتد الیه ترفک، نه قبل از اینکه چشم به هم بزنی، قبل از اینکه نگاه تحقق پیدا بکنه. الان برای اینکه نگاه تحقق پیدا کنه من این لیوانو ببینم، باید نور بخوره به این برسه به چشم من. نور این فاصله رو تو چقدر طی میکنه؟ 300,000 کیلومتر رو تو یه ثانیه طی میکنه دیگه. این فاصله یه متره دیگه، در 1/300,000 طی میکنه دیگه. حالا این چه کسری از زمان میشه؟ گفت قبل از تحقق نگاه، یعنی قبل از اینکه نور این برسه به چشم تو، من تختو میارم. این کون و اعدامه، یعنی در این لحظه. ببین مثل نوره. شما الان چراغ قوه رو از توی فضا میندازید تو اینجا، یه لحظه میچرخونید، اینکه مسافت تعیین نمی‌کنه، در یه لحظه میندازیدش اونور عالم، در یه لحظه میچرخونید میندازیدش روی ستاره دیگه. این در یک لحظه، الان تخت اینجاست، چون عالم دائما داره فیض وجود میگیره دیگه، لحظه بعد فیضش رو اونجا میگیره. تیول عرض هم اینطوریه، تو تیول عرض عرض رو تعیین نمی‌کنه که بدنش اینجا منتقل بشه اونجا. الان تو این لحظه اینجاست، لحظه بعد اونجاست. یعنی این این بدن که داره وجود میگیره دائما، این بدن بدن لحظه پیش نیست. مثل تصویر توی آینه، تصویر توی آینه که تصویر نقاشی نیست که، دائما نور تازه داره بهش میخوره. یعنی این تصویر این لحظه تصویر لحظه قبلی نیست، یه نور جدیده، یه نور تازه است. این بدنم بدن تازه است. این لحظه اینجا نورش رو میگیره، لحظه بعد نورش رو در کربلا میگیره. میگه تیول عرض میکنه، زمین رو طی میکنه، حتی صورت میسازه. چطوری دو جا نماز جمعه میخونه؟ عاشق غلام رضا یزدی مکرر ازش نقل شده در دو جا نماز جمعه خونده. چجوری خونده؟ ما هم از این کرامت ها دیدیم. یا آقای بود در آن واحد در دو جا استاد دانشگاه بود. هیچ کدوم هم نمیرن. در دو تا شهر. حقوق هر دو تاش هم میگیره. این هم کرامت همون آقا. حالا اینجوری نبوده که مثلا اونجا قول بده یه جا دیگه بخونه. در داستاناش نقل شده که در دو جا در آن واحد مکرر در دو جا روزه خونده. حالا اون چیه؟ اونو ما نمیدونیم که اون چه علمی که اون افشا میکنه. آیا اون باب عمومی علمه؟ یعنی اگر حضرت بیاد، من نمیدونم این چی جوری میشه، ولی من اینو میدانم که الان علامه طباطبایی شدن استثناست. استثناست دیگه، درسته؟ آقای بهجت شدن قاعده است یا استثنا؟ ولی اون روزی که حضرت بیاد علامه طباطبایی شدن میشه قاعده. یعنی قاعده اینه که ما کوچیکمون علامه طباطباییه، کوچیکمون که میگه علم باز میشه. شاید این باشه، نمیدونم، ولی باید پرسید. ولی این قطعیه، چون قطعا اینو من شنیدم. این روایت اینو میگه، میگه اگر در خانه امیرالمومنین رو نمیبستن، آسمان و زمین برکاتش رو به مردم نشون میده. این روایت میگه، اینو آقا امجد میفهمید. ایشون میفهمید اگر در خانه امیرالمومنین رو نمیبستن، کوچیک ما باید میشد علامه طباطبایی. اصحاب سر ائمه رو شما دیدین دیگه. منتها اینا در خانه ائمه رو بستن، جابر جوفی شد استثناء، نشد قاعده. ولی جابر جوفی مگه عرض شد که مردم همه یه نفس دارن دیگه، فطرت ها همه یه فطرته دیگه. اونم که قابلیت قابلم، فاعلیت فاعلم که درش شکی نیست. حضرت مدرسه دیگه. کار امام زمان اینه که نفوس مستعد رو به سمت اون استعداد خودشون سوق میده. خب الان دست ما کوتاهه دیگه. حضرت وقتی بیاد نفس ها شکوفا میشه، چون باغبان خودش رو پیدا میکنه. چون گندم بده من بکارم ببین چی عذاب دارم. حالا بده یک کشاورز خبره، مهندس کشاورزی بکاره ببین چی عذاب دارم. من نمیدونم کی باید بکارم، نمیدونم کجا باید بکارم، چقدر باید عرض شد که پذیرایی کنم، چقدر آب بدم، نمیدونم که اینا رو یه چیزی میکارم معلوم نیست اصلا رشد کنه. اما اون که خبره کاره، اون میدونه چی کار باید بکنه. لذا اون وقتی میاد جانها شکوفا میشه. حالا اینجا حضرت علامه فهمید که این، حالا این همه توضیحاتی که تردن للباب عرض شد، کمی هم از بحث خارج شدیم، مقصودمون این بود که منافاتی بین این روایات و اون حقیقتی که بیان شد نیست. همینجا انسان یه نتیجه میگیره که ما اصلا جرئت نمی‌کنیم بریم سراغ روایت. ولی که ما اصلا روایت یه چیز می‌فهمیم، علامه طباطبایی یه چیز دیگه می‌فهمه. آدم می‌ترسه. روایت که همینطوری نمیشه، بعد با استاد بری سراغ روایت. ایشون می‌فرماید که با توجه به این که گفتیم ان من شیء الا عندنا خزائنه توتی انه ما من شیء الا وله فی خزائن الغیب وجود، هر شیئی یه وجود نامحدودی در خزائن غیب داره. و این نهازه الاشیاء التي قبلنا انما وجدت به نزول من هناک، این اشیایی که در کنار ماست با نزول از اونجا موجود شده. و کل اسمن وضع به حیال مسمن من هازه المسمیات، هر اسمی که اینجا هست نازل شده اون اسم حقیقیه که جزء مسمای حقیقیه. فهیه اسم لما فی خزائن الغیب فسوا اون قیل، پس فرقی نمی کنه که شما بگید ان الله علم آدم ما فی خزائن غیبه، بگین خدا به آدم آنچه که در خزائن غیب بود تعلیم داد، اینجوری بگین، یا بگین انه علم آدم کل شی، خدا همه چیزو به آدم تعلیم داد. اینا یه چیزه. چون کل شی نزول اون خزائنه. حالا بگین خزائنه بهش تعلیم داد، بگین کل شی بهش داد. بگین یه چیزی بهش تعلیم داد که اون علم جمع بود. همونی بود که میگه همه علوم پیش من است. اینو بهش تعلیم داد. یا بگین علم به تک تک، یعنی میدونست که این لیوان مثلا نصفش خورده میشه. بله اینم میدونست. این جزی از اون میشه مصداق. اینا دیگه میشه بیان مصداق. یعنی میدونست فلان حادثه هم اتفاق میفته؟ بله میدونست. این میشه علم جمع. این میشه علم مطلق. همون علمی که تکلیف آورم نیست. علم مطلق تکلیف آور نیست. علم محدود تکلیف آور است. همینه دیگه، ما تنها راهی که میتونیم به اون علم نامحدود دست پیدا بکنیم شکستن حده. به اون شکستن حد میگن فنا. شما زمانی میشه دریا که با دریا در دریا حل بشه دیگه، مقام فناست. در مقام فنا شما میری کنار حق بجه شما میشه. ظرفیتی در کار نیست. ظرفیت مال این لیوانه. این لیوان ظرفیت داره، فشارش بدی میشکنه. اما موج ظرفیتش چقدره؟ موج رو باز کنی میشکنه. شما ظرفیتت مثل ظرفیت موجه، نه مثل ظرفیت لیوان. لیوان همینیه که هست، نگه نه کم میشه نه زیاد. اما آستین چی؟ موج چی؟ موج ظرفیتش چقدره؟ شما موج رو تحلیل کن. موج یعنی چی؟ موج دو تا خصوصیت، آب به اضافه حد دیگه. شما آب و حد میزنی میشه موج. به چی میگی موج؟ آب و حد میزنی میگی موج دیگه. این میشه موج. آبشو بردار حدشو نگه دار. حد موج مثل حد لیوانه. یا موج منهای آب میشه هیچ. یه هیچی که پر از هستی شده. هیچ که اصلا چیزی نداره که کم بشه یا زیاد. شما اون هیچی. در واقع فنا به معنی شکستن حد نیست. فنا به معنی حد را ندیدنه. حدم یعنی هیچ. فنا یعنی هیچ را ندیدن. این میشه فنا. هیچ را نبینی همه را ببینی. این همون فرمایش آقای قاضیه که میگفته خودبین نباشید خدابین باشید. اینجا میفرماید که یا بگین که انه علم آدم اسماء کل شی، یا بگین اونو بهش یاد داد، یا بگین اسماء همه موجودات رو یاد داد. و هی غیب السماوات و الارض معدی و نتیجه واحده و هو ظاهر. رسیدیم به یه بحث خیلی سنگین، بحث روایات تینت. البته ما قبلا راجع به تینت توی رسائل توحیدی مفصل بحث کردیم. حالا انشاءالله این چون روایاتش سنگینه باید در جای خودش بحث کنیم. اللهم صل علی محمد.